أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نغاوة عرشية، قد تبين لك مما قرأت سمعك أن حقيقة الوجود من حيث هو غير مبين بالإطلاق والتغييب والكلية والجزئية والعموم والخصوص، ولا هو راغب ببعدة زائدة عليه ولا كثير، ولا متشخص بتشخص زائد على ذاته كما سنزيدك انكشافا، ولا مبهم، بل ليس له في ذاته إلا التحصل والفعلية والظهور، فإنما يلهب هذه المعاني الإمكانية والمفهومات الكلية والأوصاف الاعتبارية والنهوض الذهنية بحسب مراتبه ومقاماته المنبه عليها بقوله رفيع الدرجات، فيسير مطلقا ومقيدا وكليا وجزئيا وواحدا وكثيرا من غير وصول التغير في ذاته وحقيقته. همونطوری که در رابطه قبل بحث رسید، این نقابه که نقیه بحث و خلاصه بحثه، در این حال امهات مباحثی است پیرامون وجود، اهم از اون مباحثی که گذشته یا بعضی از اونها که اصلا مطرح نشده. و این قسمت فرمایشیشون همون اولین فصل مقدمه شرح قیصریست بر خصوص، منتها با فل جمله تصرف و اسقاطی که خودشون دارند. مباحث عرشیست، بخاطر اینکه بحث وجود است، بدون اینکه الان در اینجا حرف قیل و قال باشه کی چی گفت. اون که به نظر ایشان، یعنی حکمت متعالی و آقایان اهل عرفان، حق مطلب است در باره وجود، ایشان مباحث دهگانه است، ظاهرن ده تا مبحث، ده تا نکته، ده تا مطلب در باره وجود الان ایشان اینجا بیان می کنند. البته این فصل اول شرح خصوص مقدمه قیصری، منتها اون چیزی که نقطه ها و بحث های تفصیلی این رو باید در همون خود فصل اول مقدمه قیصری در خصوص جزجو کرد، یعنی اون مباحثی که در خصوص مطرح هست در اسفار الان در رهگذر بحثه. قرار این که همونطوری که ما اصرار روی مطلب داریم، طبعا به نظر اساتید ما تمهید القواعد و خصوص و اینها حداقل باید مقداری از اسباب خونده بشه، اینها مقدمات بحث اون رو فراهم میکنن. دیگه در بحث درس خصوص مثل اسفار نیست، اونجا حالا به تعبیر مرحوم علامه دوادبایی رضوان الله علیه فرمود شیخ اکبر مایدین عربی در خصوص مش مش مطلب میده در فتوحات دامن دامن، اون مش مش مطلب در تدریس و بحث باید ظهور بکنه. حالا تا برسیم به اونجا رضا، الان اون مقداری که نیازه در مبحث فعلی، ولی اون چی که باید در این باره اون سلطان مباحثش باید در خود خصوص اشاره. حالا آقایی که اگر خوندن و زود خوندن، حالا انشالله که مراجعه میکنن، ولی مباحث اونقدر وقت نداریم، این رو جدن عرض بکنم، اونقدر وقت نداریم که دوبار بخونیم یه بار حالا ببینیم یه بار بعدم بخونیم، وقت نیست، وقت خیلی باید حواسمون باشه که حواشی قیچی بشه، رو مقررات باشه، روی ترتیب باشه، بی جهت نباشه، خودسرانه نباشه، این آدم فکر نکنه من الان میخوام این کتاب بکنم به هیچ که مربوط نیست، نه اینا نیست. آدم با کرفتار باشه میبینی که این کتاب نفهمید و زده شد و حالا اونجور که باید نشد و باز برای تو خود وقتی که نیست. خب بعد تبین لکه مما قرع سمعک، که شنیدید این رو، ان حقیقت الوجود من حیث هو، وجود من حیث هو، این غیر مقید بالاطلاق و التغییر. خب وجود صمدی مقید به قید اطلاق هم نیست، این رو بعدا در مصباح الانس و اونجا میخونیم که صادر نخستین مقید به قید اطلاق است، وجود صمدی مطلق است از قید اطلاق هم، غیر مقید بالاطلاق و التغییر، همینطور کلیت و جزئیت، عموم و خصوص، هیچ یک از اینها در حریم وجود صمدی راه ندارد. و همینطور ولا هو واحد به وحدت زائدت علی، وحدت وجود، وجود صمدی وحدت عددی نیست که زائد بر ذات بوده باشه، وحدت حقه حقیقی است، یعنی وحدت اونجا به معنای یکتایی است، یگانگی است، نه یکی در مقابل دو. ولا هو واحد به وحدت زائدت علی، ولا کثیر، وقتی واحد نبود وحدت عددی کثیر هم نخواهد بود. و همینطور ولا متشخصون به تشخص زائد علا ذاته، تشخصش به ذاته است، زائد بر ذات نیست، اونطوری که حالا بعدم این رو به نحوه انکشاف میفرماید معلوم میشود، سنزید و که انکشافن. ولا مبهمون، وجود صمدی مبهم نیست، این عدم ابهام رو گاهی تعبیر میکنم به اینکه او وجود صمدی تعین دارد، تشخص دارد، اونجا گاهی به عدد تعبیر میکنند که ابهام ندارد، تشخص دارد، تشخصش هم زائد بر ذات نیست. بل لیس له فی ذاته، اون چه که فی ذاته هست الا التحصل و فعلیت و ظهور است. خب و انما یلحقه هذا المعان الامکانیه که الان از اون نفی کردیم، سلب کردیم، که فرمود این معانی هم به وجود ملحق می شود. و انما یلحقه هذا المعان الامکانیه و المفهومات الکلیه و الاوصاف الاعتباریه و النهوض الذهنیه ملحق میشه، منتها نه به من حیث هو وجود، بلکه به حسب مراتب وجود، به حسب مقامات وجود، ظهورات او، آیات او، به حسب اینها، اون چه که اون کثرت و اون موجوداتی که ظهور اوست، تجلی اوست در اونها، ولی من وجود من حیث و قوه نه، هیچ یک از اینها به او. بله بله دیگه، الان فرمود سباریه فعلی و بینما یلحق و هو هاز المعانی، یعنی یلحق و هو این وجود را، این هاز المعانی الامکانیه به حسب مراتبهی، مراتب وجود و مقاماتهی، المنبه علیها، اونجا که قرآن در این بار تنبه داد به قوله رفیع و درجات. حالا دو نقطه در این آیه عرض میکنیم، حالا این رو فیسی رو، وقتی که این معانی امکانی، مفهومات کلی، اوصاف اعتباری، این نهود ذهنی و مانند اینها ملحق به وجود میشه به حسب مراتب و مقامات و ظهورات و آیاتش، فیسیر و وجود به حسب مراتبش، البته حالا مطلقاً و مقیداً کلیاً جزئیاً واحداً و کثیراً، این به این لحاظ به حسب مراتبش. من البته این هم من غیر حصول تقیم فی ذاتهی و حقیقته، اگر به حسب مراتب و مقاماتش مطلق و مقید می شود، کلی و جزئی می شود و مانند اونها هیچ گونه تغییری در ذات و حقیقت وجود به وجود نمیاد. این مربوط به ظهورات و آیات اوست. این که فرمود رفیع و درجات، دو نکته رو حالا فعلا اجمالا نظر شریفتون باشه، یک نکته حکمت، یک نکته هیئت. اونچه که مربوط به نقطه حکمت است که فرمود رفیع الدرجات، که حق تعالی رفیع الدرجات است، یعنی حق تعالی موجودات را، کثرات را، مراتب را، درجات را رفیع است، بالا برنده است، یعنی منشأ آثار قرار داده است، آنها را موقعیت داده است. رفیع و درجات، این درجات یعنی کثرات، موجودات، آیات، اینها را رفیع منشأ اثر قرار داد. میبینید این همه ماهیات منشأ اثرن دیگه، این همه آثار از این ماهیات متکثره که میبینیم، اینها را کی به اینها این اثر را داد؟ حق تعالی که رفیع است، تأثیر گذار است، منشأ آثار قرار داده است این درجات را، پس رفیع الدرجات است. این یه نکته. نقطه دوم که این مربوط به حکمت بود، نقطه دوم مربوط به هیئت. حالا اجمال مطلب رو الان بحث تفصیلی اینا که در صددش نیستیم، رفیع الدرجات مستحضرید که درجات دوائر را، دائره ها را تقسیم می کنند به 360 درجه. چه دوائر عظیمه چه دوائر صغیره، درجاتی که رفیع اند، مثلا مدار شمس، مدار قمر، اینها همه دوائر 360 درجه است دیگه در تقسیمشون، و این دوائر هم رفیع است، یعنی بالا سر ماست، چه مدار شمس چه مدار قمر، مطلقا دوائر عظیم صغیره، و اینها رفیع و درجاتن، درجات اونها رفیع است. رفیع یعنی 360، چون را که 200 است، فا 80، یا ده، اینم 70، اینا رو کنار هم وقتی بگذارید میشه 360. رفیع و درجات، این درجات که 360 است، این حروف، اعداد، قرآن است دیگه، اینا کنار هم که میذاریم رفیع و درجات، این درجات 360 رفیع است. حالا مدار شمس و مدار قمر اون دیگر از دوائر میبینید که قرآن است دیگه. بله؟ بله، نه قرآن است، قرآن است، اقیانوس بی ساحل است. مثلا حالا حرف پیش می خواهیم شد بخونیم، خیلی اینجا معطل نشیم، چون اینجا دیگه جای عرفان برای نیست برن آرش بشیم، بعد سر اینجا رو بگذاریم. مثلا تو سوره مبارکه یاسین که ملازم فرمایید کلون فی فلکن یسبحون، اینها کواکب، اینها کلون فی فلکن یسبحون دیگه، سباقیت دارن، برگردشن میگردن دیگه. بعد قرآن دیگه شما نگاه کنید، کلون فی فلکن، این سه جمله رو کلون فی فلکن، از این بر بخوای بخونه میشه کلون فی فلکن، برگردید باز از این بر حروف حساب کنید با میشه کلون فی فلکن، کلون فی فلکن، کلون فی فلکن، دیگه هم نمیگه. کارشونه، کارشون با حروفشون با آیاتشون همه با هم. منتها عرض کردم قرآن است و اقیانوس بی ساحل، غواصی یاد بگیریم بریم تو این دریا، هر کی به اندازه خوده. بله بله، حالا از اون جهت که رفیع بودن یعنی اون که ارتفاع یافته و نسبت به ما مرتفع است، این دوائر عظیم مخصوصا حالا مثلا تو بسای حیات که این دوائر عظیم و سریر همین این ها. خب در نقطه حکمت بله
در حالی که اینجا بخواهم بگیم که خداوند همین درجات رو پدید آورد ولی مقید دو تیش کدوم از این درجات نیست،
رفعت اونم همینه دیگه. حرف دیگر و لیس وجود به جوهر، البته جوهر اصطلاح فلسفی دیگه، یعنی گفتیم ماهیتون اذا وجدت وجلا فی الموضوع، و لیس به جوهر کل ماهیات الجوهریه المحتاجت الى الوجود زائد و لوازمی. وجود جوهر نیست مثل ماهیات جوهری که احتیاج دارن به وجود زائد و لوازمی که ماهیاتن، و لیس به عرضن به همون معنای اصطلاحی، لأنه لیس موجودن به معنا ان له وجودن زائدن فضلا ان یکون فی موضوع. وقتی جوهر نشد دیگه عرض دیگه به طریق اولا میشه. المستلزم لتقدم شیء علی نفسه. و همینطور و لیس امرا اعتباریا، وجودی امر اعتباری نیست، کما یقول الظالمون، این تعبیر خود قیصری است که ایشون این عبارتشون آوردند. الان اینجا ظالمون کسانی که اصالت المحویین دیگه، لتحققی فی ذاتی ما عدم المعتبرین ایاه و فضلنن اعتباریم، برای اینکه این وجود حقیقت وجود تحقق یافته فی ذاته، اون وقتی اصلا معتبری نبوده او را اعتبار کنه. به تحققی فی ذاته مع عدم المعتبرین ایاه فضلن ان اعتبارهم. اوج مباحث عرفانی این هاست دیگه، عرفان یک مبحث و یک علم فرازمینی و زمانی. حرف دیگر و کون الحقیقت به شرط شرکه امرن عقلیان، و کون ما ینتزع عنها من الموجودیت و الکون المثلیه شیئا اعتباری، یا اینها لا یوجب ان یکون حقیقت الوجودیه به حسب ذاتها و اینها کذلک، این دوتا کون در مقابل اون لا یوجب. و کون الحقیقت به شرط شیء که مفهوم عام است امر عقلی است، و همینطور کون ما ینتزع که مفهوم عام اعتباری است من الموجودیت و کون المثلیت، اینم شیء اعتباری است. اعتباری بودن مفهوم او موجب نمی‌شود ان یکون الحقیقت الوجودیه به حسب ذاتها و عینها کذلک باشه، ایجاب نمی‌کند که اون حقیقت واحده کلی مفهومی باشد. اون که آقایان فلاسفه فقط دور همین کعبه مفهوم می‌گردند، اینا چیز دیگه که ندارن. فلسفه رائج فقط این فیلسوفان طائفه کعبه مفهوم هم. یک عمر صرف مفهوم، حالا چه می شود بعدش خودشون می دونن به خدایش. حرف دیگر وجود و هو اعم الاشیاء به حسب شموله و انبساطه علی الماهیات. وجود اعم الاشیاء است، البته این اعم بودن اعم بودن افرادی که نیست، اعم بودن انبساطی اما سعی وجودیشون، به هوا اعم الاشیاء نه افرادی بلکه به حسب شمول وجود و انبساط وجود علی الماهیات، حتی یعرض مفهوم العدم المطلق و المضاف و القوه و الاستعداد و و الفقر و امثاله ها من المفهومات العدمی، وجود از سعه رحمتش اونقدر وسیست حتی شامل مقابل خودش هم میگرده. این از سعه رحمت وجود است که مقابل او که عدم باشه او را هم تحت شمول رحمت خودش قرار میده، حتی یعرض لمفهوم العدم المطلق. البته اینه که در ذهن وقتی که تصور کردیم وجود ذهنی در او پیدا میشه. عدم مطلق، مضاف، قوه، استعداد، فقر و امثال اینها، که عدم مضاف که عدم مطلق من المفهومات العدمی. و به نور الوجود یتمایز الاعدام بعضها عن بعض عند العقل. این هم باز از رحمت واسعه او و از نور مشعشع وجود است که اعدام بعضی از بعض دیگر در عقل تمایز پیدا می کنند. حیث یحکم عقل علیها، اون اعدام را به امتناع بعضها مثل شریکباری و امکان الاخر ماننده اعدام ملک ماننده. از کل ما هو و ممکنون وجوده ممکنون، از کل ما هو و ممکنون وجوده ممکنون، عدم او و غیر ذالک من الاحکام و الاعتبارات. برای اینکه هر چی که ممکن باشد وجودش ممکنون، عدم و عدم و هم خب ممکن دیگه، و غیر ذالک من الاحکام و اعتباراتی که به نور وجود اینا تمایز پیدا می کنند. و هوه حرف دیگر وجود، و هوه از هر من کل شیئن تحققا و انیتا حتی قیل فیه انه بدیهیان و اخفا من جمیع الاشیا حقیقتا و کنهن حتی قیل انه اعتباریان محزون علا انه لا یتحقق شیئن فی الارض ولا فی الخارج الا بهی. حرف دیگر این که وجود از هر است، از هر چیزی از حیث تحقق و انیت از هر الاشیاست. حتی اون که گفته شده درباره وجود فیه انه بدیهی یا خب از ظاهر، خب از ظاهر یعنی خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، باطنش چیه؟ و اخفا من جمیع الاشیا حقیقتا بکنند. منتها این رو در نظر داشته باشید که حقیقت وجود، وجود صمدی، مخفی بودن و اخفای او از شدت ظهور او. این رو در آن بحث معارف توحیدی تو اسم شر، اسم شریف هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اونجا اون مقداری که میشد حرفا را از آقایون یاد گرفته بودیم آورده اونجا. و اخبا من جمیع الاشیا حقیقتا و کنهن حتی قیل، که گفتن انهو اعتباری یون معزون، این بندگان خدا که اعتباری دانستن چون از شدت ظهور وجود او را مخفی یافتن، یعنی نیافتن، گفتن این اعتبار. الحرف مفهوم نیست، نه اصلا الان هر مفهوم نیست. اینجا اینکه میفرماد و هو از هر من کل شی، شر اسم شریف هو و ظاهر از حقیقت وجود، واقعیت وجود، نه مفهوم از که اصلا هر مفهوم الان اینجا نیست، حالا عرفان اینجا. ولی اون به لازم مفهوم که هست همون که اونا میگن، اون به لازم استابش کنه حقیقتش هم همین. انه اعتباری محضون علا انه، این علا منوی معت ما انه علا انه لا یتحقق شیئون فی العقل ولا فی الخارج الا بهی. هیچ چیزی در عقل و در خارج تحقق پیدا نمی خونه الا به نور وجود. فهو المحیط و به جمیعها به ذاته، وجود است که احاطه به جمیع موجودات دارد به ذاته. و بهی قوام الاشیا کسرات خود را به طفیل وجود نشان میدهند، تا الا که ما علمهاییم و اون تعبیر شریف ایشون این کسرات همه ماسوا اون چه که حرکت است، اون چه که آثار به ما داد، اون چه که قوام به ما داد، همه در سر وجود است که قوام اشیا بود و بهی قوام الاشیا الاشیا همون معنای قیم بودن اوست که قوام همه بود. ما همه هستی ها نماییم دیگه و به این ها قوام الاشیا لأن الوجود لو لم یکن لم یکن شیئون این کانت همه است بنابرای تحققی ندارن لأن الوجود لو لم یکن لم یکن شیئون لا فی العقل و لا فی الخارج بل هو وجود اینها وجود صمدی اینها این اشیاست وجود صمدی این اشیاست یعنی چه؟ یعنی به حسب تحقق نه این کتابیان حرفای خرافی رو مطرح کنند که خدا را نفهمیدن خدای ساخته را تکثر دادن. اینایی که بر وحدت وجود خورده میگیرن و نفهمیدن و اکثری هم نفهمیدن، حالا بعضی فهمیدن تحققش حالشون نشده، خدای ساخته ذهن رو تکثر دادن، بعد میگن که میگن همه خدا دیگه او این اشیاست، یعنی همه خداست. اصلا ذهن آدم یه شرح تجوید خونده باشه باز هم آدم مشکلی پاتنه حرفی. این که کی گفته که همه خدا؟ خدا یعنی چی؟ خدا مگر وجود غیر متناهی نیست؟ مگر غیر متناهی در متناهی خلاصه میشه؟ آخه این که این خدا خدا یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ قائلین به وحدت وجود کافرند، ولی اگه این دروغ شد واقعا اصلا کفر که اصلا الحاد اصلا من درز میکنم کفر و الحاد هم نیست، این جنونه، این نفهمیست، این نادانیست، جهله. وجود صمدی غیر متناهی رو مگه در یک حد متناهی میشود خلاصه کرد نشون داد آورد؟ اصلا چی میگنی؟ هر چی میخوام بگم؟ حالا اینجایشون میفرماید که بل هو عینها وجود صمدی عین اشیاست، در تحققش دیگه،
در تمام ظهور دیگه،
تحقق این ها. حالا ایشون میفرماد ما کل شی لا بمیزان لا بد، این معیتش با اشیا که به معنای این نیست که خدا اینجا آمده است که مثلا حالا عینیت و حلول و حلول غیر متناهی در متناهی، این رو یه بچه کلاس 4 و 5 اگر متناهی و غیر متناهی حالش کنیم میخنده. حلول و اتحاد اینجا محال است. حلول اتحاد چی؟ یه حقیقت غیر متناهی حلول میکنه در یه بل هو عینها و هو این نور وجود الذی یتجلا فی مراتبه و یظهر بصورها و حقایقها فی العلم و العین، این نور وجود است که تجلی کرده در مراتب، همه تجلیات الهی هست، همه ظهور اون حقیقت هست و هو الذی یتجلا فی مراتبه. حالا این یه رساله به عنوان جلوه های تجلی الهی تو صفحه 292 معارف توحیدی، این رساله خیلی مفصل نیست ولی خیلی زحمت کشیده شد تو جمع‌آوری این رساله، این رو تو زنگ تفریحتون بد نیست یه نگاهی بکنید جلوه های تجلی الهی چگونه این تجلی مخصوصا در کلمات امیرالمومنین تو نهج البلاغه و جای دیگه اصلا تجلی چیه چطوره مقداری اونجا بس حالا حداقل آدرس داده شده یه بد نیست تو زنگ تفریحاتون تو تطلیعاتون این چند صفحه هم بیشتر نیست یه نگاهی بفرمایید این رو که اینجا دیگه کمک میکنه اینها چون بس تجلی و عنوان تجلی برای ما خیلی بحث پرجاذبه بود از همون اوایل هم که با اینا منتها ما رو وادار کرد این بحث شرح نهج البلاغه مشغول بودیم به یه مناسبتی این رساله رو در اسمای کلام امیرالمومنین علیه السلام اونجا قرار دادیم و هو الذی یتجلی فی مراتبه و یظهر بصورها و حقایقها فی العلم و العین فتسمی بالماهیه منتها ماهیت عند الحکیم و الاعیان ثابته عند العارف که گفتیم ماهیات و اعیان ثابته صور علمیان که از حدود اشیا برمیخیزند کما لبهنا به. البته این نکته را در نظر شریفتون بوده باشه که گاهی بعضی عزیزان که بسا این مسئله براشون پیش میاد که درباره ماهیت خب گاهی حرف میزنیم که ماهیت اعتباریه نمیدونم چیه خیلی ماهیت رو دیگه به آبرو میکنیم باز اینجا ماهیت رو الان میگیم که همون اعیان ثابته هست همون صور اشیا چیز در صور ربوبی است و مانند اینها این نکته رو حتما تفنن دارید که وقتی که میگه ماهیت اعتباری است نه اینکه اعتباری معزن یا و اقوالی است نه اینکه یه امره تراشیده شده یه ذهنه این اعتبار رو باید توجه کرد اعتباریست یعنی در مقابل وجود لا متحصل است تحصل نداره در مقابل وجود ولی نه یه امر بی خودی فیزولی مثلا انیاب اقواریست که حالا ذهن یه چیز رو انداشته و الا ماهیات و عیان ثابته حدود اشیان اینها صور علمی اشیان اینا بحثایی که انشالله در جلد دوم اسوار همین جلدی ها بحث ماهیات اونجا پیش بیاد و میفهمه که اینها همه این برکات این همه آثار از ماهیات هم دیگه همه خب وحیه این اعیان ثابته مع سایر صفات الوجودیه همه اینها صفات وجودیه مستهلکتون فی عین الوجود یعنی همه به وجود احدی یک وجودند اتحاد احدی دارند با ذات واجب همه مستهلک در او هستند و هیه این اعیان ثابته مع سایر صفات الوجودیه همه مستهلکتون فی عین الوجود فلا مغایرت الا فی اعتبار العقل که مغایرت وجود ماهیت گفتیم فقط در ذهن دیگه در خارج که اینها متحدن هویتن و صفات السلبیه ما کونها عائدتن الى العدم ایزن راجعتون الى الوجود من وجه این ایزن رو به راجع طرف راجع بیاریم صفات سلبیه با اینکه اینها برگشتشون به عدم است اینها هم ایزن راجعتون الى الوجود خب صفات سلبیه مستحضرید که معنای صفات سلبیه سلب و سلب است یعنی سلب و نقص نه این که صفات سلبی اینا یک حقایقی یک تحصولاتی یک چیزهاییست که ما میخواییم این را از حق تعالی سلب کنیم این که این نیست مثلا این که میگیم نه مرکب و بد و جسم نه مرئی نه محل فرض کنید جسم رو میگیم او جسم نیست او جسم نیست چه چیز جسم بودن رو از او داریم ما نفی میکنیم اون جنبه های سلبی جسم رو دیگه اون حدودش رو اون جنبه های سلبی رو پس صفات سلبی در حقیقت سلب و سلب است و معنای سلب و سلب یعنی سلب و نقص. و وقتی سلب و نقص بود برمیگرده به کمالات، به وجودات که به کمال وجودی اینا برمیگردن. بفرماد صفات سلبی با اینکه اینا برمیگردن به انال اعدم که سلب و سلب است، اینها هم همونطوری که صفات وجودی برمیگشت اینها هم راجعتون الال وجود منطور به وجه دیگه فرق دیگر. والوجود لا یقبل الانقسام و تجزیه و تجزعه یا تجزیه که عبارت دو جور داره نصفه. وجود قابل انقسام و تجزیه نیست اصلا، خب خاطر اینکه انقسام و تجزیه از خواص عالم جسم و جسمانی است، وجود که بسیط است. خارجن و عقلن، خارجن یعنی دارای ماده و صورت نیست، عقلن یعنی جنس و فصل ندارن، هیچ گونه تجزیه خارجی و عقلی براشون نیست. چرا؟ لبساطته، چون بسیط الحقیقه است. فلا جنس له و لا فصل له فلا حد له کمال و هو الذی یلزمه جمیع الکمالات. وجود اون چیزی است که جمیع کمالات را داراست، یلزمه وجود جمیع الکمالات، او کمال مطلق است و بهی تقوم کل من الصفات، همه صفات وجودی قوامش بروست. فهوه الحی العلیم المرید القادر السمیع البصیر، و همه اینا به ذاته لا به واسطت شیء آخر، که اینا رو وقتی ما در خودمون میبینیم در غیر حق تعالی اینجوری دیگه، در حق تعالی به ذاته. از بهی به وجود است که یلحق الاشیاء کلها کمالاتها، کمالات همه به سبب نور وجود است که به اونها ملحق می شود. بل هو الذی یظهر به تجلیهی و تحولهی فی صور مختلفت به صور تلک الکمالات، همان تجلیات اوست. و تحولهی یا محول الحول و الاحوال فی صور مختلفه به صور تلک الکمالا، نتیجتاً فیسیر و وجود تابعاً لزبان، لأنها ایزن وجوداتون خاصه اینها هم. و کل حال من الوجودات الخاصه، همه اینا مستحلکون فی وجود قاهر سابق علیه که در تحت حیثه وجودی اوست. والکل مستحلکتون فی احدیت الوجود الحق الالهی. و اینجا همینطور از منطقه ظهورش در صحنه قیامت است و در برزخ است. اونهایی که قیامتشون قیام کرده همینجا این حقایق براشون ظهور میکنه. عارف کسیست که قیامتش همینجا قیام کرده است. عارف کسیست که این صحنه هایی که برای همه در قیامت ظهور میکنه برای اینجا همینجا، برای اونها همینجا ظهور میکنه، میبینن. این کل شیء هالکون را همینجا میبینن، نه یه مفهومی از او. ما یه مفهوم از او خیلی سعی کنیم بفهمیم که کل شیء هالکون که خیلی دست و پا میزنه حرف یعنی چی؟ اینا میگن نه همین الان دیگه، نه اینکه یه رو هالکون دیگه. کل شیء هالکون الا وجه، اون وجه چیه؟ اون جنبه وجودی هم است، وجود باقی است، حقیقت وجود ازلی است، ابدی است. این تعینات است که ما الان یک نمودی از او را می‌بینیم، فردای قیامت می‌بینیم این نمودها هم پرده کنار می‌رود، چیزی جز بود و وجود اونجا نیست. این تعینات، این حدودها، اینها به علاوه تعین‌ها امور اعتباری است. و وقتی اعتبار و معتبر همه رفتن دیگه چیزی از اون نمیمونه. اون آقایان عارفان همه الان میگن همه رفتن، اونو تعییناتی نمیبینن، اینا فقط جلوه های حق میبینن و اینها میگن به اسماء کلتی ملعد ارکان کلیشه. این که یه عده تو جای نورانی کمیل حالت حالا قشبه که نسبت به اینا نمیشه دار، اون حالتهای خاص خلصه های عجیبتشون میده، برای که معارض رو تو جانشون بیاری کردن دیگه. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر. لذا ایشون میفرماین که والکل مستهلکتون فی احدیت الوجود الحق الالهی مزمحلتون فی قهر الاول و جلالی و کبریائه. بله اونجا که ایشون فرمود عرض کردیم صفات سلبی برگشتش به این نوع صفات کمالیست دیگه، سلب و سلب کمال دیگه، برگشت به همون. وقتی میگیم خدا جسم نیست داریم میگیم که اون بسیط هست، یعنی برگشت به بساطت و برگشت شده به بالاخره اون عدم نقص و سبوهن قدوس است که ظهور میکنه. تمام این صفات سلبی از اون جهت است که سبوهن صفات ثبوتی، قدوسن برای هیچ نقصی در اون نیست که عدم نقص خود تمامه. بله یعنی همه اینها از اون جهت وجودیش مستعلق در وجود صمدی هست، حقیقت وجود، حقیقت وجود منتها تعینها در جای خودش محفوظ، کسرات در جای خودش محفوظ. نه خدا را کسی پایین میاره نه خلق را کسی بالا میبره، ظهور در جای خودش، اسما در جای خودش، تجلیات در جای خودش، منتها وقت تجلی الهی است. دیگه تجلی الهی که معناش نزول الهی نیست. این مشکل پیش آورده برای بعضیا که فکر میکنن خدا را دارن میارن پایین.
سوال به منظور اینکه تشکیل این گردگی
در مراتب فلسفی یا عرفانی؟ تشکیل که در مراتب تشکیل در ظهورات،
نه در حالا و هر برنامه از اینه که این بالاترین فرد سلسله تشکیل این رو واجب تعالی میدونن یا نه اون دقیقه اول میشه؟
آقایان فلسفه در حکمت که اینا عقل اول رو از بالاتر یک چیزی نمیفهمن، صادر نخستین مال عرفان، حرفایی کنه در باره اون میزنن در عرفان، در فلسفه دیگه اون آخرین حده که همسایه خدا عقل اول یه نوبت و کتاب دیگه ملازم فرم عقل اول یا آخر مرحله. خب این ها که مراتب تشکیک فلسفی است، اینا خب مراتب وجود را میگن تشکیک، عالی ترین مرتبه رو خدا سبحان میدونه دیگه، چون که در بس علت و معلول او را سر سلسله علت ها میدونن که بدن استخبار کرده واسه نه علت و معلول از هر بود، علت و معلول است. برای اینکه معلول وقتی که میگیم او سهمی از هستی داره، او خلاصه طرفی از وجود داره و ما میخوایم بگیم که نه اصلا نه علت است نه معلول. ولی در بحث آقایان اهل عرفان دیگه اصلا سلسله نیست، اونجا حقیقت وجود صمدی است و تجلیات او، ظهورات او، آیات او، اسماء او.
اصلا
آقایون علیه خان بدون تشکیق قائل نیستن، یعنی مراتب وجود یه بحثی چند وقتی پیش عرض کردیم به عنوان سوال که آیا تشکیک در مظاهر هم راه داره نداره، باز اون یک توسعی در تعبیره. اون چه که در عرفان است میگویند این شمس حقیقت وجود است و هر جا که نور است نور و شعای اوست. هیچ عاقلی نمیگه وقتی روز آفتاب افتاد توی اتاق نمیگه این آفتابی که، نمیگه این آفتابه، میگه نور آفتابه. ولی اینجا وقتی که میگن که حقیقت وجود، وجود به اصطلاح وحدت وجود صمدی رو میگن، این همه هر کاری که متوجه نمیشن وحدت وجود صمدی است. هر چه هست کسرات نه اینکه نیستن، هستن. ما همه شعای نور اوست، تجلیات اوست، همه قوام اونا به اوست. شما شمس رو در نظر بگیرید، در پیرامونش در تمام این منظومه شمسی همه جا رو روشن کرده. خودش که خودش ظهور و تجلی و شعای و شعای اوست دیگه. و هرچه این شعا به اون نزدیکتر از آثار او بهرمندتر، هرچه پایینتر نورش کمتر و آثارش هم کمتر. وجودات اون همه همینطور هم دیگه. بعد میگن که همین یه بند خدایی چند روزی پیشه اون این حرفی که میزنی ممکنه سر از وحدت وجود در بیاره. گفتم خب ای بشیه چی میشه؟ گفت نه دیگه وحدت وجود. گفتم خب وحدت وجود چیه؟ چی میگن مگه اینا؟ گفت میگن که حالا با مزام گفت میگن که تو هم خدایی. گفتم خب من خودم تو هم خدایی، تو همه خدایی، چه اشکال داره؟ خدایی که داریم میکنیم در مقابل حقیقت عالم داریم خدایی میکنیم. گفت همه خدا، چه اشکال داره؟ این خدایی که اسمش رو میذاریم ما ساختیم، مجسمه های ذهنی ما اسم خدا چنش کار داریم، و این خدای ما که ما درست کردیم از این خدا کاری دستش برده میاد که. فهو الواجب الوجود الحق سبحانه و تعالی الثابت و بذاته المثبت و لغیره الموصوف و بالاسماء الالهیه المنعوت و بالنهوت ربانیه المدعو و بلسان الانبیاء والاولیاء الهادی خلقه الى ذاته، الهادی خلقه الى ذاته، یعنی همون و الیه راجعون، و الیه راجعون هدایت سوری. اخبر بلسانهم انهو به هویتهی مع کل شی منتها لا به مداخلتن و مزابلتن. همین بحث رو در همون مباحث توحیدی نهج البلاغه یک جا این بحث رو تو همون ذیل خطبه اول، همون صفحه یادداشت ندارم، در همون خطبه اول نهج البلاغه که از رجل بحث فرمان اونجا حالا شأن نزول، حالا از این جهت که این بحث های نهج توحیدی نهج البلاغه که شروع شد، حالا عرض کرده بودیم خدمت دوستان که حالا یه خورده طول کشیده، حالا چون فرداشب تعطیلیم، حالا امشب یه خورده جولان فرداشب هم بشه. یه وقت استاد عزیزمون حضرت رضا رجب جانبوریشون آزادشون فرستاده بودن که ایشون با شما کار دارن بعد از درس فقهیشون، بعد خدمتشون رسیدیم فرمودن که بعد از این آقایان حوزه فضلا اینا تو نهج البلاغه کار دارن میکنن، اومدن به ما گفتن که ما تو نهج البلاغه مباحث فلسفی نهج البلاغه برای ما لاینحل مونده. کسی را که شما هم تو نهج البلاغه هم تو فلسفه شما خودتون خیالتون راحته به ما معرفی کنید. اون آقایم گفتون از شاگردانتون، ایشون فرمودن از رفقا، تعبیر تواضعشون. بعد ایشون فرمودن اگر شما وقت دارید برای اینها هفته جلسه این چیزی خلاصه الان این فرمودین آقایون مثلا این که داخل فعل اشیاء اینها این مباحث براشون حالیش نمیشه، اینا رو بعد اینجور مسائل فلسفی نجور جلاله. بعد آقایون جلسه گذاشتیم دیدیم که نه خلاصه باید بس عمیق‌تر باشه، نه اینکه مسائل فلسفی نهج البلاغه، بلکه خود نهج البلاغه هم بعد به این نتیجه رسیدیم که بس عمیق‌تر شروع کنیم. این آقایان رفته بودن خدمت ایشون بعدن گفت بودن ما رفتیم با خیلی از آقایان علما به منم گفتن، گفتیم آقای کاری بکنه، اینا کاری نکردن، خلاصه گفتن خدمت ایشون رسیدیم ازش تشکر کرده بودن. ایشون فرمود از استاد که تفسیر موضوعی نهج البلاغه تو حوزه نیست و شما از الان شروع که من جلد اول در شرح نهج البلاغه معارف توحیدی چاپ شد خدمتشون گفتم این جلد اول امر شما، ولی چه کنیم که این درس نشد دیگه. حالا بنده مشغولم می نیستم برم جلد دوم داره تمام شد چیزی نمونده، ولی درس دیگه متاسفانه نشد در حوزه. حالا این قرضم این جمله و به حقیقته غیر و کل شیء مثلا به مزایله کتاب بخواد وحدت عددی پیش بیاد و ایجاد و حول الاشیا اختفاء و فیها مع اظهار ایها. البته اینجا الان طلب شما اعتراف میکنیم که داریم میگذاریم اینجا، این مباحث نیست که آدم بخواد بگذره. و ایجاد و حول الاشیا اختفاء و فیها خیلی حرف سنگینه، مع اظهار اینا خب از ظاهر و بلفاته تجلی حق است، سراسر عالم شده اسما و اسمای الهی، اسما یعنی نشانه او، نشانه او که نمیتونه نشانه او باشه، سمه او باشه، اما خدا را در اینجا نبینیم. لذا فرمود ایجاد و للاشیا اختفاء و فیها، خدا را در این موجودات به عنوان نشانه ها و آیات او می شود دید. حالا به تعبیر عرفی خدا مخفی است در اینها، کنز مخفی یا را اینجا باید پیاده کرد. و اعدام و لها فی قیامت الکبرا ظهوره به وحدته، چون تعینات در قیامت کبرا برداشته میشه اونجا هو الظاهر است دیگر، هو الظاهر اونجا ظهور خاص داره و اعدام رو این اشیا رو. حالا لفظ دیگر الان مستظری اعدام اینها، اعدام که معلوم کردن نیست، یعنی تعینات رو ازشون گرفتن. و اعدامه لها فی قیامت الکبرا ظهور حق تعالی است، وجود صمدی است به وحدته و قهره ایاها به ازالت تعیناتها و سماتها، اینا را سمات سمه نشانه، و جعلها اینها را جعل این قرار دار این اشیا را متلاشیتن، متلاشی لاشی نه اینکه وجود، یعنی اون چه که تعین بود، اون چه که حد بود، اون چه که پرده بود، اون چه که حق تعالی در اون مخفی بود، همه اینها کنار رفت. کما قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، لمن الملک اليوم برای عارف در همینجا ظهور میکنه، اما برای دیگران در صحنه قیامت دیگه تعینات رفته، دیگه شکنها از بین رفته. در دنیا دریا متلاطمه، شکنها زیاده، تا این شکنها بیاد آرام بشه دریا، اون دیگه صحنه قیامت، اونجا تون صحنه قیامت آرامگاه همیشگی و همگانیست، اونجا دیگه این موجه ها دیگه دید نداره، دیگه آرامشه. لمن الملک اليوم، دیگه شکن نمیبینن، تعین نمیبینن، من و توی نیست.
استاد یعنی در مورد اینا ذات و با هم مستلق میشه؟
نه ببینید، من مثال مکرر و عرضتون رسوندیم در اون جلسات تمثیل منطقه زود ذهن منتقل میشه با واقعیت هم همینه. یه وقت میگیم که کنار یک اقیانوسی است، حالا فرض کن اقیانوس ها بیکرانه، یعنی غیر متناهی، ده تا ظرف آب هم اونجا هست، میگیم یک سطل آب فرض کن، یک سطل آب، بعد این یک سطل آب را میریزیم تو اقیانوس، چی شد؟ آب که از من نرفت، اون یک سطل بودنش مستهلک شد در اون حقیقت ها. آب هست، آب که از بین نمیره، آب که از اعدام نمیشه، اونی که اونجا مستهلک شده اون تعیون اوست، یه سطحی بودنی دیگه شما نداری، اونجا دیگه لمن الملک اليوم دیگه سطل و پارچ و استخر اینا نیست دیگه، لله واحد قهار و کل شیئن هالکن الا وجعه و فی صغرا اون در فهمو در قیامت کبرا، اما در قیامت صغرا تحوله من العالم الشهاده الى عالم الغیب که مربوط به نشئه برزخ و قیامت صغراست و در دنیا هم برای خیلی ها هست. فکما ان وجود تعینات الخلقیه انما هو بتجلیات الالهی، همونطوری که تعینات خلقی از تجلیات الهی است به مراتب الکسره، کذالک زباله ها به تجلیات ذاتی به مراتب الوحده. با تجلی حق تجلی خلقی این تعینات پدید آمدن، با تجلی ذاتی بساط همه اینو بکیده شده هرچست. پس سراسر نظام هستی تجلیات است و تجلیات است و تجلیات، منتها تجلیات خلقی ظهور میکنه، صحنه عالم میشه محل کثرت موجودات و اشیا، بعد تجلی ذاتی به وجود میاد و همه بساط اینا رو برمی‌چینه. کذالک زوال به تجلیات ذاتی به مراتب الوهده. فالماهیات صور و کمالات ای، ماهیات صور کمالات وجودن و مظاهر و اسمائی و صفاتی که ظهرت این ماهیات اولا فی العلم ثم فی العین، که این بحث رو وقتی عرض کردیم در اون امکان اخص و امکان اشرف رو بسید داشتیم اون رو عرض شدیم. و کثرت الاسماء و تعدد الصفات و تفصیل ها، این هم غیر قاضی از این فی وحدت نقیقیه، بله کثرت اسماء تعدد صفات و تفصیل اینها هیچ مشکلی در وحدت حقیقت هستی به وجود نمیاره. فی وحدت حقیقیه و کمالات سرندیه علامه سیجی و بیانه انشاء الله تعالی. حالا اون نکته هایی که عدد استاد در رهی و پایان فصل آوردن رو ملاحظه بفرمایید، تعلیقاتی که مقصودی که عدد استاد در جای از امزاد سال مولا داره اونا رو ملاحظه بفرمایید که مجموعه اینها این منهج دوم هم به پایان رسید. انشاءالله شنبه منهج سوم. والحمدلله و رسول الله.